دیروز 21 فوریه مطابق با 3 اسفند دهمین سالگرد روز جهانی زبان مادری بود. 10 پیش در چنین روزی سازمان یونسکو با پیشنهاد کشور بنگلادش 21 فوریه را به این نام مزین کرد. برای شنوندگانمون یادآوری میکنم که علت این نامگذاری حادثه ایست که در روز 21 فوریه سال 1952 اتفاق افتاد و در آن 5 دانشجو در مبارزه برای اون که زبان بنگالی زبان رسمی کشوری بشه که اون زمان پاکستان شرقی نام داشت و بعدها به کشور بنگلادش تبدیل شد، جانشون رو از دست دادند. یونسکو اعتقاد داره که یک فرهنگ صلح‌جویانه تنها در فضایی میتونه بنیاد بگیره که در اون همه حق داشته باشند زبان مادریشون رو آزادانه و به طور کامل در همه مقتضیات زندگیشون به کار بگیرند. اسناد یونسکو در این زمینه از وجود 6000 زبان در سراسر جهان خبر میدن که البته 95% اونها به وسیله بخش ناچیزی از جمعیت جهان، یعنی حدود 4% از این جمعیت مورد استفاده قرار میگیرند. وجود 6000 زبان در میان حدود 200 ملتی که اینک در جهان زندگی میکنند نشون دهنده تنوع حیرت آور زبانهای مادری در میان همه ملتهای دنیاست. این زبان‌ها که ثمره خلاقیت انسان‌ها محسوب می‌شوند، هر کدام به شیوه‌ای بی همتا چشم‌انداز ویژه‌ای از جهان و مجموعه کمابیش هماهنگی از ارزش‌های بشری رو در خودشون متجلی کردند. اونها رو در واقع میشه آینه تمام نمای تنوع فرهنگی در جهان امروز ما قلمداد کرد. امسال کوشیرو ماتسورا دبیر کل یونسکو در اطلاعیه‌ای به مناسبت 10 سالگرد روز جهانی زبان مادری با یادآوری اینکه سال 2008 میلادی سال زبان‌ها نامگذاری شده بود و اقدامات متعددی در این زمینه از سوی یونسکو در ترویج زبان‌های مادری در سراسر جهان انجام گرفته، در این حال تأکید کرده است که این تجربه‌ها نشون داده‌اند که زبان به مثابه هویت‌های فردی و قومی عامل مرکزی تحقق اهداف آموزشی برای همه جوامع در راستای توسعه اونهاست. او میگه اینک شمار روبه رشدی از کنشگران سازمانهای دولتی و نیز جامعه مدنی متقاعد شدند که زبان در مرکز همه جلوه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما قرار داره. او مدعی است که مناسبات میان آموزش چند زبانی، یعنی آموزش زبان مادری، زبان ملی و زبان بین المللی، با آموزش همگانی و تحقق توسعه اجتماعی از این به بعد پایه های راهبردی توسعه پایدار را تشکیل میدند. دبیر کل یونسکو در پایان آرزو کرده که حکومت ها تدابیری اتخاذ کنند که در چارچوب نظام آموزش رسمی و غیر رسمی خودشون و نیز در درون نظام اداری همزیستی هماهنگ تمام زبانهای کشور تأمین بشه. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانهای امروز با دعوت از آقایان داریوش آشوری پژوهشگر مقیم پاریس و مختار زارعی فعال سیاسی در کردستان ایران و امیر حسین موحدی فعال حقوق بشر در آذربایجان می‌کوشیم وضعیت زبانهای مادری در جهان و در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای داریوش آشوری، با عرض سلام به شما و دو شرکت کننده عزیز میزگرد این هفته، بد نیست صحبتمون رو از آخرین نقل قول دبیر کل یونسکو شروع کنیم. به نظر شما این آرزو که در همه کشورها زبانهای مادری هم در نظام آموزشی و هم در نظام اداری همزیستی داشته باشند، با توجه به وجود 6000 زبان مادری در دنیا، آرزوی قابل تحققیه؟
اینا مقدار زیادی با رمانتیزم و آرزومندی توامه، یعنی در عمل شکل زندگی اقتصادی مدرن، شکل زندگی اقتصادی متمرکز و همچنین مرتبط با همه جنبه های زندگی انسان، امکان اینکه همه زبان ها بتونن باقی بمونن نمیده. همین در تهران، دوربر تهران زبان های مختلف وجود داشت، ولی همه اینا از بین رفتن به خاطر اینکه اقتصاد مدرن آمد، بعد وسایل ارتباطی مدرن آمد، بعد مسئله آموزش مدرن هست، بعد مسئله زبان ملی، چون ساختار دولت ملت مدرن اقتضا میکنه که به حال یک زبان ملی برای ارتباط وجود داشته باشه. به حال همه لهجه ها و همه گویش ها رو نمیشود نگه داشت به دلیل اینکه کارکرد اقتصادی و اجتماعیشون رو از دست میده، یا جمعیت های خیلی کوچکی به اینها صحبت میکنن که امکان بقا نداره این زبان. اما البته خب در دل واحدهای ملت مدرن واحدهای زبانی خیلی بزرگ هم هستن، مثلا در خود ایران جمعیتی که به زبان ترکی صحبت میکنه جمعیت خیلی بزرگی، جمعیتی که به کردی صحبت میکنه یا فارسی کنید که به بلوچی. بعد هم مسئله نوع روحیه و رفتار مردمانی که به این زبان هم صحبت میکنن هست، چگونه میبینن مسئله رابطهشون رو با هویت زبانی، مثلا اون نوع غیرتمندی قومی زبانی که مثلا در بین کردها و آذربایجانی ها میبینیم به اون نه مثلا در بین گیلک ها و مازندرانی ها ما نمیبینیم. به هر حال کوشش برای حفظ زبان ها و میراث های فرهنگی بشری کار درستی است البته و باید بشه. ببینید این مسئله از بین رفتن زبان ها یک شکل دیگری است از بین رفتن انواع گیاهان و جانوران روی زمین، به خاطر همین توسعه طلبی انسانی و اقتصادی که یک نوع از موجود زنده که اسمش بشره میخواد بر همه چیز مسلط باشه و همه چیز رو به سود خودش بهره برداری کنه. الان روزانه ده ها و صد ها نوع گیاه و حیوان دارن از بین میرن. از بین رفتن زبان ها هم مال همینه، مال دنیای مدرن، مال اقتصاد مدرن بعد از انقلاب صنعتی، مال تأسیس واحدهای بزرگ به اصطلاح دولت ملت. باید سنجید که چه زبان‌هایی واقعا امکان بقا دارند و میشه حفظ و حمایتشون کرد و کدوم‌ها دیگه ممکن نیست که اینا رو نگه داشت.
همونطور که تو صحبتاتون اشاره کردید، در ایران در کنار زبان‌های متفاوتی که وجود دارند، در برخی از اونها مطالبات سرسختانه‌ای در زمینه به رسمیت شناختن و آموزش زبان مادری وجود داره. در تمام سال‌های گذشته ما شاهد مبارزات وسیع و البته مسالمت آمیز به ویژه مردم آذربایجان و کردستان درباره زبان مادری بودیم. این مبارزات البته دستاوردها و ناکامی‌هایی هم داشتند. آقای امیر حسین موحدی، شما فعال حقوق بشر در آذربایجان هستید و در این سالها شاهد این مبارزات بودید. ممکنه یک بیلانی از نتیجه این کوشش‌ها رو برای ما ترسیم کنید؟
برای ما اکنون در ایران واقعا این یک رویاست که روزی مردم ما بتونن برابر با سایر ملل ساکن حلات قاره ایران از حقوق اولیه خودشون که زبان و فرهنگ هم جزء مبرمترین اونهاست بهره‌مند بشن. واقعا برای ما رویاست که روزی مادران ما بتونن همونطوری که مادر یک فارس زبان میتونه از برنامه های رادیو تلویزیون کشور ایران استفاده میکنه، مادران آذربایجانی نیز بتونن استفاده بکنن. کودکان ما وقتی به مدرسه میرن مجبور نباشند که یک زبان دیگری را اول بیاموزند. ما هم امیدواریم و ملت ما هم مصممه که این حقوق خودشون رو از راه های مسالمت آمیز روزی به دست بیاره. و در اصلاح فرمایش آقای آشوری باید عرض بکنم که این ما نیستیم که میتونیم زبانی را حفظ بکنیم یا از بین ببریم. ما به زبان حکم نمی کنیم، بلکه این پروسه خود زبانه که ما رو تابع خودش در طول زمان می کنه.
آقای موحدی، درباره دستاوردهایی که این مبارزات تا به حال داشتن میشه یک اشاره‌ای بکنید؟
بله، اگر ما مقایسه کوتاهی بکنیم بین اونچه که در دهه 70 تحت عنوان مبارزات هویت طلبانه در آذربایجان و سایر مناطق قومی وجود داشت با اونچه که امروز هست، ما میبینیم که این مبارزات از میان نخبگان خارج شده و به صورت توده‌ای الان جریان داره. یعنی علاوه بر این که در میان روشنفکران، روزنامه‌نگاران و نخبگان جامعه به شدت این مبارزه ادامه داره، در میان توده مردم نیز عمومی شده، به گونه ای که دیروز در 21 فوریه در ایران در گوشه گوشه مناطق قومی مراسم مختلفی علارغم ممنوعیت در جریان بود در بین ملت در گرامی داشت روز جهانی زبان مادری.
آقای مختار زارعی، شما فعال سیاسی در کردستان هستید. به عنوان عضو مرکزی جبهه متحد کرد، چه تصویری از مطالبات مردم کردستان در زمینه زبان مادری و دستاوردهای اون میتونید ارائه بدید؟
اگه اجازه بدید خیلی مختصر، من فکر میکنم باید یکم بیشتر به عقب برگردیم، حداقل از انقلاب 57. ببین، انقلاب 57 ثمره و حاصل شعار اتحاد تمام گروه‌ها بود، گروه‌های چپ، گروه‌های مذهبی، گروه‌های اسلامی و سایر احزاب و جریان‌های دیگه. این اتحاد، این دعوت به وحدت، متأسفانه بعد از انقلاب یک معنای دیگری پیدا کرد که میشه اونو تحت عنوان پروژه یکسانسازی تعبیر کرد. پروژه یکسانسازی در تمام حوزه‌ها پیگیری می‌شد، خصوصا در حوزه دین و ملیت. این پروژه یکسانسازی در حوزه دین، ادیان اولا آسمانی رو کنار زد، فقط اسلام رو نگه داشت. در میان مذاهب اسلامی فقط تشیع، بعدش هم فقط تشیع اثناعشری، بعدش هم قرائت ولایت فقیه از مذهب تشیع، و نهایتا سایر قرائت‌ها و سایر مذاهب و ادیان کم کم نادیده گرفته شدن. همین پروژه یکسانسازی در حوزه ملیت هم متاسفانه کثیرالملی بودن ایران، زبان‌های متنوع در ایران، فرهنگ‌های متنوع و تاریخی و ریشه‌دار رو نادیده گرفت. همه اینها رو در تحت عنوان حالا بگیم ملت سازی و اگه بگیم از زمان قبل از انقلاب هم شروع شده بود، اما بعد از انقلاب با یک وجهه ایدئولوژیکتر و یک وجهه دینیتر پروژه ملت سازی رو با یکسان سازی پیش بردن، که در میان تمام این زبان‌ها که هر کدوم واقعا نماینده یک تاریخ، یک ملت یا یک قوم هستند، نادیده گرفته شدن و فقط زبان فارسی رو عنوان تنها زبان رسمی ایران معرفی کردن. چون این پروژه و چون این رویکردی قطعا خسارت‌های زیادی رو به ریشه های فرهنگ آریایی و ایرانی ما وارد کرده. من فکر میکنم این موضوع در ایران بیشتر ریشه سیاسی داره تا ریشه شناختی و کارشناسانه شده.
آقای زارعی، شما با توجه به اینکه در این سالها مبارزات متعددی برای تقویت و احیای جایگاه زبان مادری در کردستان انجام گرفته، آیا دستاوردهایی هم براش قائل هستید یا همش ناکامی بوده؟
متاسفانه دستاوردها به نسبت ناکامی ها خیلی ناچیزند، واقعا میشه گفت آنچه قابل توجه نیستند. شاید هم یک دلیلش هم این باشه، من بهتر اینجا به این حسن موضوع اشاره بکنم، که ضعف جامعه مدنی در ایران که خارج از سیطره و تأثیر دولت میتوانند خواسته های گروهی، خواسته های ملی و خواسته های قومی رو دنبال بکنند، بی تأثیر نبوده. اگه ما یک جامعه مدنی ریشه دار و قوی در ایران داشتیم، مطمئنن صرف وجود قوانین غیر عادلانه یا صرف تصمیم اراده حاکمیت سیاسی نمیتوانست این همه ما رو دچار مشکل بکنه. متاسفانه دستاوردهای ما محدود میشه به همین اصل 15 قانون اساسی که صرفا در توی کاغذ وجود داره. البته چند سال پیش نمایندگان فراکشن مجلس ششم از جمله مرحوم مهندس ادب و سایر همکارانش هم تلاش کردن که زبان کردی رو، همچنان که اصل 15 قانون اساسی همین اجازه رو داده، به عنوان یک واحد درسی در مدارس و یا دانشگاه ها تدریس بشه. اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، اون هم صرفا در میان کاغذ ها گم شد و اصلا به عمل نپیوست.
و انتشار نشریات و کتاب ها به زبان کردی جز دستاوردها محسوب میشه؟
تعداد نشریات و مجلات و کتاب هایی که به زبان کردی چاپ میشه نسبت به مجموع نشریات و مجلات و رسانه های جمعی واقعا خیلی ناچیز هستن. به شما مقایسه می تعداد روزنامه ها و مجلات که به زبان فارسی حتی به زبان انگلیسی در ایران چاپ میشن، چاپ نشریات و مجلات به زبان کردی در حد صفر قرار داره. تازه محدود نشریات محلی هم که اصلا اولا حوزه توزیعشان فقط یکی تو دا استان، تیراژشون خیلی پایینه، کیفیتشون خیلی پایینه، اصلا از کمک ها و سوبسید های دولتی بی بهره اند، و تازه با اولین بهانه سیاسی مثلا چاپ فلان عکس، چاپ فلان خبر هم به محاق توقیف میرن.
آقای داریوش آشوری، شما که در زمینه زبان‌ها پژوهش‌های انجام دادید و توی صحبتاتون هم به تعدد و تنوع زبان‌های مادری در ایران اشاره کردید، از دور شاهد مبارزات برای جایگاه زبان مادری در ایران بودید، به نظر شما دستاوردهایی که به دست آوردند اهمیت داره؟ ممکن خواهش کنم حالا که در 30 سالگرد انقلاب قرار داریم، داوری بکنید که زبان‌های مادری در قبل و بعد از انقلاب چقدر اهمیتشون تغییر کرده؟
اطلاع دقیقی راجع به هیچ کدوم از این جریانات ندارم، و خب به دلیل اینکه اولا زبان مادری من فارسیه، مسئله من هم زبان فارسی و توسعه زبان فارسی، و البته خب همیهنان کرد، ترک و هر قوم گروه دیگری هم میتونن از حاصل اینجور کندوکاوها و کوشش هایی که ما برای زبان فارسی میکنیم برای زبان مادری خودشون هم بهره برداری بکنن. یه مسئله مهم البته هست، این که پروژه تاسیس دولت ملت در ایران که این یه پروژه جهانی از قرن 19 شروع شد، از اروپا و بعد کشیده شد به آسیا و بعد افریقا و سراسر دنیا، اینها معمولا همراه با یه نوع ایدئولوژی ناسیونالیستی شکل میگیرن، حالا چه در ترکیه چه در ایران چه حتی بعدا در عراق چه در افغانستان و جاهای دیگه. و اینکه به حال دولت ملی یک زبان ملی میخواد. در قلمرو به تاریخ و فرهنگ ایرانی، زبان فارسی به دلیل اینکه زبان فرهنگی ادبی اصلی بوده، زبان ارتباطی بوده بین همه اقوام و در یه فضای بسیار بزرگ جغرافیایی از مرزهای چین و بعد آسیای میانه گرفته تا شبه قاره هند بدیم تا حتی امپراتوری عثمانی، حتی در همین بوزنی هرزگوین شاعران فارسی زبان بودند. به حال این زبان فرهنگی مشترک همه اقوام و خیلی بزرگتر از قلمروهای امپراتوری سیاسی سیاسی ایران بوده، ولی وقتی که تبدیل میشه به زبان دولت ملی و زبان واحد ملی با یک نوع نگاه متاسفانه تنگ نظرانه به قضیه نگاه کرده میشه و به کلی تنوع زبانی فرهنگی از دیده ها میره. در همین فرانسه که بنده هستم، خب اینجا هم مثلا زبان های بسیار بوده و تنوع زبانی خیلی زیادی بوده، ولی بعداً از بین رفتش، بخصوص در طول قرن 19 با تسلط زبان ملی فرانسه به عنوان زبان آموزشی، زبان دولتی و زبان علمی، زبان ادبی و غیره، بیشتر از این زبان‌ها از بین رفتن یا خیلی ضعیف شدن. در ایران با انقلاب البته خیلی اتفاقات افتاده. این احساس تعلق به زبان قومی، بومی، به زبان مادری در بین اقوام ایرانی هم بیدار شده و جنبشی است که بر حق هم هست، من شخصا تایید می‌کنم. منتها اینکه حالا این چگونه باید عمل بشه، اینها نیازمند مطالعه و پروژه است و باید به توسط متخصصان انجام بشه. به هر حال فقط قضیه رو در سطح احساسات باقی نمونه و بخواد که عملی بشه، نیازمند تفکر و تعقل و آمار و همچنین استفاده از تجربیات ملت‌های دیگر، کشورهای فرسون تو اروپا از نوع مثلا سوئیس که 4 زبان رسمی داره، در این حال که اقتصاد شکوفای مدرن هم داره، به حال مشکلی ندارن با این مسائل. اینجاست که سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق میخواد از طرف کارشناسان به نظر بنده.
معمولا در تدارک انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جلب آراء مردم مناطقی که زبان مادری متفاوتی دارند در دستور کار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار میگیره. آقای مختار زارعی، شما در کردستان شاهد چه تفاوتهایی در سیاستهای اردوی محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در زمینه زبان مادری هستید؟ لطفاً بگید که آیا برای انتخابات آینده شعارهایی در این زمینه مطرح شده؟
اولاً گروه‌های محافظه‌کار یا قول ما انحصار طلب کمترین توجهی به این قضیه نمی‌کنند و بلکه واقعاً جزء خطوط قرمز آنها است. یعنی به هیچ عنوان، حتی فرض کنیم به خاطر صرفاً کسب رأی هم باشه، چون این رسمیت و مشروعیتی به زبان سایر اقوام ایرانی نخواهند داد. اما از گروه‌های اصلاح طلب که به نوعی با دموکراسی و پلورالیسم آشنایی دارند و در حدی به اون اعتراف می کنند، خصوصا آقای خاتمی تأکید دارند بر آموزش زبان مادری و اهمیت دادن به احیای اصل 15 قانون اساسی و بارها متذکر شدند و البته هم موانع رو هم یادآور می شن که از جمله همین قانون شوراها که جزء قانون اساسی بود و تا سال 77 اصلا اجرا نمی شد، اعمال نمی شد.
آقای میرحسین موحدی، شما که شاهد دوران حکومت دو جناح سیاسی رقیب در کشور بودید، در عمل تفاوتی در سیاست‌های اونها نسبت به زبان مادری می‌بینید؟
متاسفانه با توجه به انتظاراتی که تمام گروه‌های فکری و فعالین اقوام از اصلاح طلبان داشتند که التفات بکنن به اینکه راه دموکراسی در کشور کثیرالملی مثل ایران حتما باید از نظام چند زبانه بگذره، ولی متاسفانه ما در دوره حکومت اصلاح طلبان یک بار شاهد این بودیم که مجلس اصلاحات لایحه اجرای اصل 15 و 19 قانون اساسی رو رد کرد و از دستور کار خارج کرد. با تأسف باید بگیم که در مقابل انتقادات بسیاری که نخبگان فعالین قومی داشتند، همیشه اصلاح طلبان علناً زبان فارسی رو مایه همبستگی ملت ایران می دونستند و اجازه ندادند که این موضوع روند قانونی خودش رو طی بکنه و میزان نشریات و روزنامه های دو زبانه در دوره اصلاح طلبان به میزانی که الان وجود داره وجود نداشت. یعنی برعکس اون قضیه کاهش نشریات آزاد در دوران آقای احمدی نژاد، متاسفانه ما در این مورد شاهد عکس این قضیه بودیم و مردم ما خاطره خوبی در روند اعاده حقوق مردم اقوام از دوران اصلاحات ندارند. و در مورد انتخابات هم، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ما شاهد بودیم که مثلا آقای مهرعلی زاده در مناطق آذربایجان اولین رأی را برد، با اینکه ایشون معتقد به شعارهای قومی هم نبودند، ولی همین که آذربایجانی بودند ما دیدیم که التفات مردم آذربایجان به ایشون زیاد بود. بنابراین این موضوع بسیار مهمیه که فعالین و کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری تکلیف خودشونو در این مورد روشن بکنن.
و آقای موحدی، تا به حال دو جناح رقیب هنوز کوشش هاشون رو برای انتخابات آینده در آذربایجان آغاز نکردن؟
نه، ما کنش خاصی ندیدیم، ولی طبیعیه که استفاده بکنن، کما اینکه آقای خاتمی هم در دو دور انتخابات قبلی قبل از برگزیده شدن یک حرفایی زدند، ولی بعد از روی کار آمدن کوچکترین توجهی به این موضوع نداشتن و ملت ما هم هوشیارانه تعقیب میکنن و 100% از تجربه گذشته خودشون در این زمینه استفاده خواهند کرد. در کشور ما هموطنان ارمنی ما با کمتر از 200,000 نفر جمعیت از ابتدای تا دانشگاه مدرسه دانشگاه دارند، ولی آذربایجانیان کردها یک ساعت کلاس درسی هم در این کشور ندارن.
آقای داریوش آشوری، مایلم از شما بپرسم که آیا زمان به نفع گسترش و تحکیم زبانهای مادری عمل میکنه یا برعکس تضعیف اونها؟ من همین روزها آماری دیدم که خبر از نابودی لااقل 2500 زبان در مناطق مختلف دنیا میداد و البته همزمان پژوهش دیگری رو خوندم که مدعی بود با گسترش اینترنت زبانهای مادری رشد و اعتبار بسیار زیادی پیدا کردند. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
راجع به بقای زبانها در جهان، نکته آخری که اشاره کردید نکته مهمی است. مسئله اینترنت دو مرتبه خیلی امکان داده که زبانها فعال بشن. خب الان من میدونم فرسون که به زبان ترکی یا به زبان کردی و به زبانهای بسیاری الان هست و این زبانها هم به صورت نوشتاری خیلی فعالتر شدن و رابطه اکتیوی کوشایی به اهل این زبان با زبان خودشون پیدا کردن. اینا یه جور عوامل بقای زبانها هست. اما مسئله ساختار اقتصادی دنیای مدرن، واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی و مبادلاتی، اینها خود به خود روی زبانها هم خیلی تأثیر گذاشته. یا حتی مسئله علم و تکنولوژی مدرن، و امروز شما میبینید که انگلیسی زبان اول دنیاست و حتی زبانهایی مثل فرانسه و آلمانی رو از میدون در کرده و به سرعت نفوذ کرده در همه این کشورها، مثلا کشورهای اروپایی و کشورهای اسکاندیناوی که همه ملت‌های صنعتی خب پیشرفته هستن، ولی زبان انگلیسی تقریبا داره یواش یواش جای زبان میشواد زبان مادری اینها رو بگیره یا یه مقدار زیادی هم گرفته. این مسائل اقتصادی و ضرورت اطلاعاتی و ارتباطی دنیای مدرن خود به خود بعضی زبان‌ها رو بیشتر تقویت می‌کنه، بعضی‌ها رو تضعیف می‌کنه، یا بعضی زبان‌ها اساساً خب شانس بقا ندارن. وقتی جمعیت خیلی کوچکی به اینها صحبت می‌کنه، خود به خود بعضی مدتی از بین میرن. مثلا فرض کنید حیوانات که جمعیتشون وقتی به یه حد خیلی کمی میرسه، مثلا از یه نوعی مثلا پلنگی فرض کنید فقط 5 تا در دنیا باقی میمونه، دیگه این امکان بقا نداره. زبان‌ها همینطورن، وقتی که گویندگانشون علاوه جمعیت خیلی کم بشن، خود به خود از بین میرن. و بخصوص این که باید به حال بیان توی شرایط به ارتباط با اقتصاد بزرگتر، حالا در سطح منطقه‌ای، ملی، جهانی و غیره پیدا بکنن. و بعدم مسئله وجود زبان‌های ملی و ارتباط از طریق زبان‌های ملی خودش بسیاری زبان‌های کوچک محلی گویش‌ها را از بین می‌بره، چون که برده تا قرن 16 گویا حدود 15,000 زبان در جهان وجود داشته. ولی همین جریانات که از قرن 16 اتفاق افتاده با رشد اقتصاد جهانی و کلونیالیسم و بعد پیدایش واحدهای ملی و اینها، این 15,000 رسونده به 6,000، حدود 6,000 گویا تاکنون. و از این 6,000 هم 2,000-3,000 بله به سرعت چیزن در معرض نابودی هستن و چه بسا که کاری براشون نشه کرد، مگر اینکه خود گویندگان به این زبان‌ها غیرتی به خرج بدن و از همین وسایل ارتباطی خب مثل اینترنت و اینها استفاده کنن و این زبان‌ها رو تا اونجا که میشه زنده نگه بدارن. به حال مسئله اقتصاد و سیاست و رابطش با زبان خیلی مسئله مهمیست و مسئله امکان بقای زبان‌ها.
متاسفانه زمان میزه گرد ما به پایان رسید و من ناچارم که از این فرصت کوتاه استفاده کنم تا از آقایون داریوش آشوری، پژوهشگر مقیم فرانسه، امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر در آذربایجان، و مختار زارعی، فعال سیاسی در کردستان، از اینکه وقتشون رو به ما دادند و در میزه گرد ما شرکت کردند صمیمانه تشکر بکنم.